بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاةً سلام أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دو سه مقدمه رو اشاره کنیم، اونم فقط صرف اشاره، تا بعد برسیم به نقد این مدعا که سیرهای متأخر از عصر تشریع با عدم و ردع شارع در زمان حضور و زمان تشریع، همه این سیر متأخره معتبر میشن. دو سه مقدمه ای گفتیم اشاره کنیم، بعد به اصل مطلب بپردازیم. نکته دوم این بود که اشاره کردیم در عقاید ثابت شده شریعت اسلام دو خصوصیت داره. یک خصوصیت جامعیت و شمول است. این جامعیت و شمول در دو جهت است، یکی تأمین سعادت اخروی و دوم جهت دهی به زندگی دنیوی و مناسبات اجتماعی برای سعادت بشر در این دنیا. لذا اشاره کردیم اون چرا که برخی از روشن فکر نماها مطرح می کنن که جامعیت دین رو در بعد دوم نفی می کنن، این کلامشون مردوده. آنان میگویند علل اصول دین برای سامان دادن به معیشت مردم نازل نشده، بلکه علل اصول دین برای حیات اخروی است. و اشاره می کنن که برخی از دستورات دینی که برای روابط اجتماعی است در عین امتیاز جزء دین نیست، جزء شریعت نیست. و این هو الا وحی یوحا نیست، این نظریه معروف شده به نظریه عرفی شدن فقه. لذا میگویند در احکام رفتاری انسان، مناسبات اجتماعی، شیوه زندگانی این دنیایی مردم، دین به ما و دین آورده نداره، بلکه احکام رفتاری مردم رو در این دنیا پایه تقنینش عقلا هستند. حالا یا بناهای عملی عقلا یا مسلبات عقلا که با قانون گذاری در پارلمان ها اتفاق میفته، یا مراجعه مستقیم به افکار عمومی تعیین کننده احکام رفتاری برای انسان هاست در این دنیا، لاغیر. لذا برای احکام این دنیایی مرجع عقلا هستند. رفتارهای ما در این دنیا حسن و قبحش به نظر جمعی عقلاست، نه دین و شریعت. خب برای این نظریه شون که عرفی شدن فقه هست ادله ای دارن، 7-8 دلیل وقتی ما احصا کرده ایم و پاسخ دادیم. چون جلسه قبل چهارشنبه بعضی از دوستان به بعضی از ادله اشاره کردن، من 2 دلیل اینا رو فقط اشاره میکنم، نقدش یا خودش 2 دلیلی که یکم با نگاه های برخی فقهی هم ممکنه کسی بهش توجه بکنه. 1 دلیل توهمیست که از نظریه منطقه الفراغ پیدا کردن، که عبارت بعضی هاشون اینه: راه دیگری برای دخالت عرف گسترش منطقه الفراغ شرعی است، یعنی پذیرش این معنا که حوزه مباحات اساساً میدان جولان عقل عرفی است و این میدان را میتوان به طرق گوناگون توسعه داد، به قدری که حوزه واجب و حرام شرعی تنها محدوده اندکی از حقوق خصوصی را در بر گرفته و عمدتاً معطوف به شعائر و مناسکی گردد که به تنظیم رابطه انسان و خدا می پردازد. میان منطقه الفراغ رو جوری معنا می کنن، میگن منطقه الفراغ که ان همه رفتارهای این دنیایی انسان رو شامل میشه، همه رفتارها منطقه الفراغه، یعنی شارع اینجا حکمی نداره. وقتی شارع حکمی نداشت، وجوب و حرام شرعی محدودش اندک میشه، اختصاص داره به شعائر و مناسکی که رابطه بین انسان و خدا رو در نظر میگیره، صلات و صوم و حج و قسمتی از عبادات. اونجا واجب و حرام شرعی است. در سایر موارد همه رفتارهای این دنیایی انسان رو جز منطقه الفراغ داخل میکنه. حالا یه تحلیلی دارم، پاسخ باید داده بشه و بحث بشه که الانم نمیخوایم بحث بکنم. نکته دومی که این آیان دارن و روش تاکید میکنن، که باز بعضی از دوستانم جلسه قبل اشاره کردن، میخوام بگم توجه بهش هست، استدلال میکنن، میگن مگر اسلام برخی از احکام جاهلی رو امضا نکرده؟ وقتی قوانین عرفی الان بسیار مترقی تر از احکام جاهلی است، چه اشکالی داره بگیم شریعت اینا رو امضا کرده است؟ باز عبارت برخی از اینا اینه، امضاء بخشی از قوانین بشری در اسلام گواه این است که اسلام بر بسیاری از عرفهای دوران جاهلیت صحه گذاشته و تنها در فقه العبادات به تأسیس احکام جدید دست زده است. با این حساب اگر پیامبر اسلام در زمان ما ظهور می کرد، به بسیاری از عرفهای موجود نیز صحه می گذاشت، چرا که قوانین عرفی عصر ما قطعا از قوانین جاهلیت پیشرفته تر و انسانی تر است. از این نگاه که انم میگن این قوانین رفتاری امروز ما که در جهان متخذ از قوانین عرفی است، شاره اینا رو که انم مهر زده، یه قیاس، چون اونا رو مهر زده اینا رو مهر زده. حالا در حالی که حالا پاسخش در جای خودش دیگه، اولا احکام تابع مصالح و مفاسده، ان الله تبارک و تعالی لم یبح اکلا ولا شربا الا لما فیه المنفعه و الصلاح ولم يحرم الا ما فيه الضرر والتلف والفساد. این روایت امام رضا است که سندش هم نمیخواد بررسی بشه، روشنه، ادله قاطعه است. اون چی هم که در زمان جاهلیت بوده که تایید شده، فقه جاهلیت نیست به تعبیر این آقایان که میگن فقه جاهلیته. اگر درست تحلیل بشود، در زمان جاهلیت قوانین باقی مونده از شرایع سابق بوده که این قوانین دستخوش تغییراتی شده، دوباره اسلام آمده این قوانینی رو که دستخوش بعضی از تغییرات شده است اصلاح کرده و برگردونده به اصلش، نه اینکه چون قوانین جاهلی بوده اسلام اونا رو چیز کرده، یا فوقش اگر موردی بوده فیل مصلحه اسلام امور رو تایید کرده. فی الجمله این جای
عبودی دیگه اصلا نمیگن، این احکام
رفتاری رو میگن. نه نه همین فقه جاهلیت، ببینید تعبیرشونه فقه جاهلیت، مثلا مثل صله رحم فرض کنه، مثل بعضی از مباحث اینجوری میگن ببینید اینا اسلام فقه جاهلیت رو تایید کرده.
احل الله البیع،
خونه حالا ببینید احل الله البیع آیا در شرایع سابقه اینجوری نبوده؟
نبوده.
نه ما مخواهیم ببینیم یعنی اینجوری است که این تأسیس رو چون تأسیس عقلاس امضا کرده یا نه، دیده لما فیه المصلحه لما فیه المفسده و بسیاری از اینا هم در شرایع سابق هم بوده، اینجور نیست که احکام تأسیسی. عزیز من ببینید اینا نگاهشون اینه، مغالطهشون اینه، اینا احکام تأسیسی جاهلیت است و شعار اینا رو امضا کرده. یه اول کلام من خب اگر احکام تأسیسیه اقلائیه باشه، شعار مقدس امضا کرده لما فیه المصلحه، لما فیه المصلحه، یا رد کرده لما فی المفسده. خب خب حالا خب خب حالا نه اول کلام این که اول کلامه
که آیا چی بوده برای راحتی مبادله بوده. خب خودتون راحتی مبادله رو ما میفهمیم. الانم
دخل تصرف هم کرده یا نه؟ هر چی بوده امضا کرده.
بله دخل تصرف هم کرده.
تمام شد دیگه. اگه دخل و تصرف هم کرده باشه تمام شد. وقت شما به اصل جواب بعدم میرسیم. وقت شما میتوانید این احکام زمان جاهلیت مدرن رو امروز بگیم ما که مصلحتش رو فهمیدیم پس شارع امضا کرده؟ از کجا؟ او همه قیودات اونجا چرا؟ حرم الربا رو چرا همی شارع میگه؟ که یک اصل سائد در زمان جاهلیت بوده.
نه اینا میگن همون ربا رو همون تمام مقاله آدم دارن تبدیل میکنن.
اولا اینجوری نیست. همه عقل تازه متوجه فسادش شدن ادهی ولی اون زمان که رایج بوده. اصلا بیع غیر ربوی کم بوده اون زمان. اون زمان که رایج بوده بین جاهلیت. ببینید او زمان که رایج بوده بین جاهلیت تازه الانم به علت مفسدهی که هست ادهی فهمیدن بلا تطبیح نمی کنن. یعنی الان یهودیا در دنیا اگر عملیات ربوی انجام بدن حکومت های دنیا رو می گیرن محاکمه می کنن. اینجوری نیست که حالا بعد می رسیم حالا به اصل اینا مقدمه یه تا بعد به اصل بررسی برسیم. خب دقت کنید اینم نکته دومی که اینها میگن که حالا نقد و بررسی اینا در جای خودش باید باشه. اون چه الان ما ادعا میکنیم این است که کسی که احکام شریعت رو بررسی کنه بلا شبه شارع مقدس برای رفتارهای این دنیایی انسان قانون داره. همه ی حرفای آقایان این است که میخوان بگن اصل اولیه در شریعت وضع قانون برای رفتار بین انسان و خداست و رفتارهای این دنیای انسان وظیفه شارع وضع این قوانین نیست. اگه در موردی هم آورده است از باب این هو وحیون الا وحیون یوحا نیست، لذا قوانین این دنیایی وضعش به دست بشر و عقول مردم است. خب ببینید این جلسه قبلم اشاره کردیم به ضرور باطل است. آیات قرآن رو ببینید، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، 11 مورد رو ذکر میکنه. اینا مربوط به رفتارهای این دنیایی است یا اون دنیایی است. ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ان الحكم الا لله و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. الان عقل جمعی چطور سقط جنین رو اجازه میده به علت یک مصالحی که مترتب برش هست؟ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. اینا مربوط به رفتاری این دنیاییست یا اون دنیایی؟ انواع کتاب العشره رو ببینید، انواع مباحث مختلفی که در این عرض کنم روایات و آیات وجود داره. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقربوا مال الیتیم و اوفوا الکیل و المیزان و انواع دستورات این دنیایی مربوط به رفتار این دنیایی که شریعت داره. ما آیا همه اینا رو میتونیم بگیم اینا واقعا تأسیس درش نیست؟ اینا برخی از احکام رفتاری رو بیان کرده و اینا این هو وحی یوحا نیست. میتونیم ادعا کنیم بلا شبه کسی که با آیات و روایات آشنایی داشته باشه این ادعا رو نمیتونه داشته باشه. همینجا عرض کنم دو تا بحث این روشن فکر نماها دارن، ایران با هم خلط نکنید. یک بحث عرفی شدن فقه هست که جمعی از اینها دارن، یه بحث فراتر از اون عرفی شدن فقه حیطه رفتار انسانه. یه بحث فراتر از او دارن تحت عنوان عرفی شدن دین. عرفی شدن دین که در جهان مسیحیت دیگه بسیار متداول شده امروز، بس عرفی شدن دین مربوط به رفتارها نیست، مربوط به اندیشه هاست. یعنی حالا جهت هم داره چرا جمعی از مسیحیت به عرفی شدن دین رفتن، چون الهیات مسیحیت میگه اول ایمان بیار بعد بفهم، به خلاف الهیات اسلام که میگه اول بفهم بعد ایمان بیار. ما میگن اول ایمان بیار بعد بفهم. خب این باعث شده که برخی از بزرگان مسیحیت خودشون عرض کنم به دنبال عرفی شدن دین باشن. اشاره کردم دان کیوپیت، متأله معروف مسیحی، کشیش مسیحی، استاد دانشگاه های اروپا، خب بیش از 40 کتاب داره. یک کتابش که دیگه تقریبا عرفی شدن دین رو در این کتاب کاملا مطرح میکنه، ترجمه شده به نام دریای ایمان که حسن کامشاد ترجمهش کرده. من یه وقتی در سابق، شاید در 15-16 سال قبل، یه تحشیه‌هایی بر این کتاب داشتم، یک حالا دست‌نوشته‌هایی در رد اندیشه‌های این مرد داشتم که فرصتم نشد اون رو تکمیل بکنم. ولی شاه بیت عرفی شدن دین در مکتب مسیحیت نوشته همین کشیش مسیحی است، دان کیوپیت یا دان کیوپیت، که تحت عنوان دریای ایمان 400 خورده صفحه هم است و ترجمه هم شده، که در حقیقت میاد همه باورهای دینی رو زیر سوال میبره. بحث وجود خدا رو، بحث وجود معاد رو، اینا رو دیگه جز خرافات میدانه و دین رو محدود میکنه به یک آموزه‌های اخلاقی فقط، که بعدم دیگه بعضی در داخل، و نمیخوام اسم ببرم، بعضی از افرادم با اقتباس از همین حرفا یه نظریه هایی بعضی کسانی که ادعای فیلسوف بودن هم میکنن، سابقه دینی هم گاهی داشتن، همون مطالب رو گاهی نشخوار میکنند و بعضی از همون مطالب رو مطرح میکنند و به همون مسیر دارن میرن. خب حالا دیگه وقت گذشت، اجازه بدید این مقدمه سومشم بعد نکته سومش اشاره میکنیم و وارد اصل مطلب میشیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. الله اکبر.